بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم ان الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات وهو ما لو باع البائع لنفسه واشترى المشتري غير مترقب لإجازة المالك ولا لإجازة البائع اذا صار مالكا. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته ها اینجای بحث جمع‌بندی مرحوم شیخ انصاری این شد که حق با مرحوم تستری است، یعنی اون روایاتی که در ایراد هفتم جناب تستری ذکر کرد و میخواست از اون روایات نتیجه بگیرد که بیع بایع فضولی ثم اشتراه من المالک و اجازه باطله، حرف درستی است. اون روایات ظهورش بطلان بیع فضولی است در ما نحن فی. خب این جمع‌بندی بود که ما تا جلسه گذشته عرض کردیم. گرچه جلسه گذشته ما قائل به بطلان شدیم، اما بعضیا گفتن به جهت وجود اون روایاتی که در مورد بیع کلی آمده باید مثلا حمله بر کراهت کنیم، یه حرفای اینجوری هم داشتیم. جناب شیخ انصاری میگه چه ما قائل به بطلان بشیم چه قائل به کراهت بشیم، حواستون به یه نکته باشه و اون نکته این است که ما باید اکتفا بکنیم به مورد این روایات. مورد روایات کجا بود؟ اونجایی بود که بایع فضولی برا خودش بفروشه، برا خودش، نه برا مالک، نه برا شخص ثالث، برا خودش بفروشه. مشتری هم که از بایع فضولی این رو میخره، بی رو بگید تمام شده ببیند. یعنی ما شرط نکرده باشیم باهاش. آخه یه وقت هست فضولی میره باهاش شرط میکنه، میگه آقای مشتری من این رو به تو میفروشم اما بی تمام شده نیستا، باید صبر کنی ببینم میتونم از مالک بخرمش یا نه، ببینم میتونم از مالک اجازه بگیرم یا نه، یا بعد از این که خریدمش فکرامو بکنم ببینم اجازه میدم. نه نه، این حرفا نیست. اون روایات اگر یه بار دیگه بهش مراجعه بکنید، ظاهرش و موردش جاییست که مشتری وقتی معامله رو انجام داد بی رو چی میبینه؟ تمام شده میبینه. و اینه که ما میگیم باطله، اینه که بعضی ها گفتن مکروهه. مورد روایات اینه. در واقع دوستان خوب دقت کنید چه عرض میکنم، در واقع میخوایم بگیم اگر روایاتی که تستری آورد نبود، این دسته از روایات نبود، ما قائل به صحت این بیع فضولی بودیم یا بطلانش؟ قائل به صحت بودیم، ما که مشکلی نداشتیم. لذا تمام ایرادات دیگر رو، شش تا ایراد اول تستری رو چکار کردیم؟ ردش کردیم، جواب دادیم. این معناش این است که ما قائل به این، عرض کنم، معامله بودیم، صحت این معامله رو پذیرفته بودیم. اما چه بکنیم، روایات جلوی ما رو گرفت و وقتی روایات اومد ما رو از صحت، عرض کنم، کنار زد و گفت شما نمیتونید صحت معامله رو بپذیرید، فقط به فقط از اون صحت ما دست برمیداریم در خصوص مورد این روایات. مورد روایت هم عرض کردم اونجاییست که بایع فضولی برا خودش بفروشه، مشتری هم که میخره منتظر اجازه دادن کسی نیست، بی رو تمام شده میبینه. و جالب دوستان، ایشون از علامه در تذکره و همچنین از علامه در مختلف، یعنی علامه هم در کتاب تذکرهش هم در کتاب مختلفش، عرض کنم، حرفهایی زده که فرمایش جناب شیخ انصاری رو تأیید میکنه. اولا علامه در تذکره و مختلف ادعای اجماع بر بطلان کرده، که ما دیروز یادتون باشه عرض می کردیم آخر صفحه 453 گفتیم مضافاً الی ما سیأتی عن التذکرة و المختلف من دعول اتفاق، یعنی ادعای اتفاق و اجماع کردن بر بطلان. ایشون می فرماید عبارت علامه و عرض کنم در تذکره و عبارت علامه در مختلف ادعای اجماع توش هستین اولا، ثانیاً از دلیلی که این آقایون برای بطلان آوردن فهمیده میشه محل کلام و محلی که حکم بطلان اینا بهش دادن جاییست که مشتری بیرا تمام شده میبیند، نه جایی که بایه از اول به مشتری گفته آقای مشتری بیه هنوز تموم نشده ها، باید صبر کنی ببینی من میتونم ازش بخرم یا نه، اجازه میدم یا نه، یا مالک اجازه میده یا نه، نه همچی شرطایی نبوده. از ادله ای که علامه در تذکره و مختلفم عرض کنم ذکر کرده همین معنا در میاد. حالا من به عنوان عرض کنم برای اینکه ذهنتون یه مقدار آشنا بشه تا عبارت رو بخونیم، دلیلی که این آقایون آوردن میدونه چیه؟ یعنی علامه در این دوتا کتاب آورده گفته آقا اگر شما بخواید این بیع رو صحیح بدونید قرار پیش میاد، قدرت بر تسلیم نداره بایه. من از شما سوال میکنم کی قرار پیش میاد؟ کی قدرت تسلیم ندارد آقای بایه؟ وقتی که بیع رو تمام شده ببینه. و الا اگه از اول من به این آقا شرط کردم گفتم آقا جون آقا جون حواست باشه ها این بیع تمام شده نیست، باید صبر کنی ببینم من میتونم این رو بخرمش یا نه، میتونم ازش اجازه رو بگیرم یا نه، بعد که خریدم فکرامو بکنم ببینم اجازه میدم یا نه. خب اگه این شرط رو من از اول کرده باشم که شما نمیتونی بگی آقا این قدرت بر تسلیم دارد یا نه، خودش از اول گفته من قدرت بر تسلیم ندارم، تو باید صبر کنی ببینی من میتونم ازش بخرم یا نه. این که ایشون میگه قدرت بر تسلیم ندارد قرار و جهل پیش میاد، مال وقتیست که او بیع را تمام شده ببینه اما از این طرف این بابا نتونه مبیع رو تحویلش بده. خب اینجا بله میگیم آقا اون بابا فکر کرد بیع تمام شده است اما از این طرف قدرت بر تسلیم وجود نداره، ممکنه بایع عرض کنم مالک به این آقای بایع فضولی جنس رو بفروشه، ممکنه هم هست نفروشه، لذا جهل، ما نمیدونیم میفروشه یا نمیفروشه. پس قرار و عدم قدرت بر تسلیم مال جاییست که همچه شرطای اتفاق نیفته. پس معلوم میشه دوستان محل کلام بطلان است در صورتی که بایع فضولی برای خودش بفروشه، مشتری هم منتظر اجازه نباشه. پس دوستان بزرگوار، ما تا دیروز عرض میکردیم جناب شیخ انصاری رفیق تستری شد، حرف تستری رو پذیرفت، اما الان میخوایم بگیم اگر ما حرف تستری رو هم پذیرفتیم هم خودمون هم قاعدتا خود تستری معتقدیم که بطلان مال کجاست؟ مال اونجاییست که بی برای خود فضولی انجام بشود و مشتری منتظر اجازه کسی هم نباشه، اینجا رو میگیم باطله. خب حالا سوال، اگر شما اینجا رو میگید باطله یعنی کجاها رو نمیگید باطله؟ ایشون چهار تا صورت درست کرده، چهار تا فرع درست کرده، میگه یکی از اون فرعا میدونه کجاست؟ بذارید من براتون عرض کنم. یکی از اون جایی که بی صحیحه، مشکلی هم نداره، ما دیگه قائل به بطلان نیستیم، از محل اجماعمون خارجه، از روایاتمون خارجه، میدونه کجاست؟ اونجایی که آقای بایع فضولی بره پیش مشتری به مشتری بگه آقا من اینو بهت میفروشم اما بدون مال خودم نیستا، من باید برم پیش مالک یا مالک رو راضیش کنم خودش بیاد بیع رو اجازه بده برای خودش، یا اگر راضی نشد من اون جنس رو خودم ازش بخرم و بعد فکرامم بکنم ببینم میتونم اجازه بدم این بیع رو یا نه. آقا میپذیری همچی معاملهی با من بکنی؟ طرف بگه بله. ایشون میفهمد اگر یه همچی شرایطی رو با مشتری مطرح کرد و مشتری پذیرفت، این دیگه داخل در اخبار نیست، نهی اخبار شاملش نمیشه، داخل در معقد اجماع نیست، این بیش صحیحه، مشکلی نداره. ما که گفتیم بطلان اینجاها رو نمیگیره. این یک فرع. فرع دوم، سوم و چهارمی هم وجود داره که یکی یکی باید براتون عرض کنم. تا اینجا عبارت رو بخونیم، نزدیک یه صفحه است. ثم ان الواجب علی کل تقدیر. دوستان بزرگوار، علی کل تقدیر یعنی چه ما قائل به بطلان بشیم چه مثل بعضیا قائل به کراهت بشیم. الواجب یعنی چی؟ یعنی الواجب به نگاه ضوابط فقه، یعنی ضابطه فقهی اینو لازم میکنه بر ما. ان الواجب یعنی ضوابط فقهی بر ما لازم کرده علی کل تقدیر، چه قائل به بطلان بشیم چه قائل به کراهت، که اینجوری بگیم هو الاقتصار علی مورد الروایه. اگر قائل به بطلان میشیم فقط در مورد روایت قائل به بطلان میشیم، اون روایت ششگانه، نه در غیر مورد روایت. آقا مورد روایت کجاست که اونجا رو شما میگی باطله؟ میگه و هو مورد روایت ما لو با البائع لنفسه وشتر المشتری غیر مترقب لاجازت المالک ولا لاجازت البائع اذا صار مالکا. اونجایی که بایع فضولی اولا برای خودش بفروشه، ثانیا مشتری که خرید منتظر اجازه کسی نباشد، نه اجازه مالک، یعنی نه منتظر که مالک اجازه بده با شرط نشده یه چیزی، و نه منتظر خود بایع فضولی وقتی مالک شد اجازه بده. میگه آقا تو اگر مالک شدی دیگه کار تمامه، من منتظر اجازه تو نیستم، من از الان بیع رو تمام شده میبینم. و هازا کمکم کنید، این هازا یعنی چی؟ هازا یعنی این بیعی که مطرح شد که مشتری منتظر اجازه نیست، هو الذی ذکره العلامه فی التذکره، این همون چیزیست که علامه در تذکره ذکر کرده، نافیان للخلاف فی فساده. این نافیان عرض کنم للخلاف فی فساده انگار میخواد ادعای اجماع بکنه، همون ادعای اجماعی که آخر صفحه پیش گفتیم مضافاً الی ما سیأتی عن التذکره بالمختلف من دعول اتفاق. خب علامه در تذکره وقتی نفی خلاف کرده گفته اختلافی نیست تو این مسئله که باطله، کجا رو میگه؟ همین جا رو میگه، همین مورد روایت رو میگه. قال، حالا عبارت تذکره رو هم براتون نقل کرده، ایشون فرموده لا یجوز ان یبیع عینن لا یملکها، جائز نیست که بفروشد عینی را که مالک نیست. اون رو عینی رو که مالک نیست نمیتونه بفروشه و بعد بخواد یمزیه لیشتریها، یمزیه یعنی یذهبه، این که بخواد بفروشه بعد بره بخره اون جنس رو و تسلیم بکنه، این جائز نیست. دوستان بزرگوار، یمزیه و یسلمه رو عطف کنید به یبیعه، یعنی در واقع لا یجوز این که این ستا کار رو بکنه، بفروشه بره بخره و تسلیم کنه، این جائز نیست که اول بفروشه بعد بره بخره و تسلیم کنه، این جائز نیست. و بهی قال شافعی و احمد، شافعی و احمد ابن حنبل هم همین رو گفتن، میخواد بگه دوتا از مذاهب چارگانه اهل سنت هم نظرشون همینه. تازه تو شیعه هم اختلافی نیست، ولا نعلم و فیه خلافن، لا نعلم یعنی لا نعلم در امامیه، بین امامی هم اختلافی وجود نداره. میگیم چرا؟ حالا تعلیل رو خوب دقت کنید. میگه اولا لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا تبع ما لیس عندک، اولا پیغمبر اکرم فرمود لا تبع ما لیس عندک، اونی که پیشت نیست یعنی اونی که در اختیار تو نیست، مالکش نیست، اون حق نداری بفروشیم. و ثانیاً لشتمالها علل غرر، چون مشتمل بر جهله. خوب دقت کنید، این دلیل دوم دوستان نشون دهنده این است که کجا رو داره میگه؟ اونجایی رو داره میگه که مشتری بی رو تمام شده میبینه. لشتمالها علل غرر، غرر یعنی جهل، چون این بی توش جهله. میگیم چرا جهله؟ میگه فإن صاحبها قد لا یبیعها، چه بسا آقای بایع فضولی رفت پیش مالک، مالک من بد نمیفروشم، زورش که نمیتونه بکنه که. فان صاحبها قد لا یبیعها، و حال این که هو یعنی بایع فضولی، هو یعنی بایع فضولی غیر مالک لها، این آقا که مالک اون بینش، ولا قادران علی تسلیم، نمیتونه مبیع رو تسلیم کنه. چجور رفته یه معامله ای کرده که مشتری بی را تمام شده میبیند که حالا اومده پیش مالک دستش تو پوست گردو گیر کرده، میبینه از این طرف معامله رو تمام کرده اما از این طرف بایع بهش نمیفروشه. اگر آقای بایع فضولی با مشتری شرط کرده بود که اگر اجازه داد این بیع تمام باشه که دیگه دستش تو پوست گردو گیر نمیکرد، که میگه خب نفروخ که نفروخ، من از اول با آقا شرط کردم. این که ایشون میگه فان صاحبها قد لا یبیعها و هو غیر مالک لها ولا قادر علی تسلیمها، این معلوم میشه با او بیع رو تموم کرده، حالا پوست دست تو پوست گردو گیر کرده، لذا قرار پیش میاد. خب دوستان بزرگوار، از شما سوال میکنم، این مال وقتی است که بیع عین شخصی انجام داده باشه یا عین کلی؟ ها کلیه فی الذمه، بیع شخصی است دیگه، چون اگر کلی باشه خب این بایع بهش نمیفروشه، میره در مغازه یکی دیگه، از یکی دیگه میخره، اون که مشکل درست نمیکنه. ولذا ببینید میگه اما لبشترا موصوفا فی الذمه، اما اگر بخرد موصوف در ذمه را، یعنی کلیه در ذمه را که با وصف معینش کردن، سواء کان حالا او معجلا. دوستان بزرگوار، گاهی شما کلیه در ذمه را نقد میفروشی، میگی یه دوره مکاسب میفروشم، زمانم تعیین نمیکنی برای تحویلش، الان میرید پاساد قدس میخری میاری بهش میدی، اما یه وقت بهش میگی یه دوره مکاسب کلی بهت میفروشم، اما موعد تحویلش یه ماه دیگه، یه سال دیگه، 6 ماه دیگه، یه هفته دیگه، زمان تعیین میکنه، این میشه معجل. ایشون میگه فرق نمیکنه، تو معجلش اسمش رو میگذاریم بیع سلف و سلم، چون سلف و سلم دو اسم برای یک معامله، اما تو حالش دیگه بیع سلف و سلم نیست. الا ای حالن اما لبشترا موصوفا فی الذمه سواء کان حالا او معجلا فانه جائز الاجماع، اینجا اجماع داریم که این بیع جائز است و مشکلی نداره، کما اینکه اول صفحه 453 هم گفتیم ول مذهب و جواز ذلک. انتها کلام جناب علامه در تذکره. حالا مختلف چی میگه؟ میگه و حکی عن المختلف ایضا الاجماع علی المنع ایضا. جناب علامه تو مختلف هم حکایت عرض کنم ادعای اجماع کرده، حکایت شده از مختلف همچنین اجماع بر من همچنین، یعنی مثل همون تذکره اجماع بر من رو ادعا کرده. و استدلاله بالغرر و عدم القدره على التسلیم، این که جناب علامه استدلال کرده به غرر، استدلال کرده به عدم قدرت بر تسلیم، ظاهر بل صریح، نه تنها ظهور داره بلکه نص صریح. در چی صریح؟ فی وقوع الاشتراق غیر مترتب لاجازه مجیزه. چرا؟ چون اگر مترتب اجازه بود باش شرط شده بود که اگر اجازه داد این بیت تمام باشه که دیگه قرار پیش نمی اومد، میگفتیم حالا یا اجازه میده یا بایعه، یا مالک به بایع فضولی میفروشه یا نمیفروشه، مهم نبود که، چون شرط کرده بودیم دیگه قراری پیش نمی اومد. صریح فی وقوع الاشتراء غیر مترقب لاجازه مجیز، بل وقع علی وجه یلزم علی البائع بعد البیع تحسین المبیع و تسلیمه. یعنی مشتری میگه آقا من کار به این کارا ندارم، من جنس از تو خریدم، از زیر زمینم که شده باید بری جور کنی بهم بدی این جنسو، هر جور شده باید بخری به قیمت بالاتر، نمیدونم با اذن التماس، با اینکه دستشو ببوسی باید بخری به من بدی، کار ندارم. یعنی همچین شرطی باهاش نشده. فهین ازن بالای لو تبایعا بنویسید فرع اول، اول پاراگراف بعدی ولو تبایعا بنویسید فرع دوم، باز عرض کنم خدمت شما صفحه بعد اول سطر پنجم لو باع عن المالک بنویسید فرع سوم، آخرین پاراگراف 456 لو باع لثالثن بنویسید فرع چهارم. 4 فرع ایشون ذکر میکنه، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، این 4 فرعی که ایشون ذکر میکنه میخواد بگه تو این موارد که خارج از مورد روایات است، یعنی این 4 مورد هیچ کدومش تو مورد اون روایات نیست. مورد روایات کجا بود؟ جایی که با لنفسه، از اون طرف هم مشتری غیر مترقب لاجازه مالک یا لاجازه خود آقای بایع فضولی، این 4 خارج از اون روایات، لذا به صحیحه. حالا اونا کجاست؟ 1 فهین اذن لو تبایعا، تبایعا کی و کی آقا؟ بایع فضولی و مشتری، اگر بی کنن این دوتا الا ان یکون العقد موقوفا علی الاجازه، اما شرط کنن الا ان یکون العقد موقوفا علی الاجازه، یعنی با همدیگه شرط کنن که این متوقفه بر اجازه است. فقط الاجازه من المالک او من البایع بعد تملکی. بعدش بالاخره این آقا رفت از مالک اجازهش رو گرفت یا نه از مالک جنس رو خرید خودش اجازه داد؟ اگر اتفاق افتاد اجازه، حالا یا اجازه از مالک یا اجازه از بایع فضولی بعد از مالک شدنش، اینجا لم یدخل فی مورد الاخبار، این دیگه داخل در مورد اخبار نیست، ولا فی معقد الاتفاق، اجماعا بر منعش نداریم. یعنی این بیچیه بگید صحیحه، اشکالی هم نداره. درست شد؟ این تمام شد. مالک اگر اجازه بده اجازه میده برای خودش، بایع فضولی اگر اجازه میده بیع خودش رو، اونم اجازه میده برای خودش، البته بعد از که مالک شد. بله 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 بله، اینو ما صفحه 376 گفتیم، یعنی تو اون سه تا مسئله که تو 50 صفحه‌ای که نخوندیم، اون مسئله سومش همین بود دیگه، که این آقا بره برای خودش بفروشه اما مالک برای خودش اجازه بده. اما میخوایم بگیم اگر اجازه بده بی سعی داخل در این اخبار نیست. ما الان که تکرارش میکنیم علتش اینه، میخوایم بگیم این اگر مالک هم اجازه بده داخل در این اخبار دیگه نیست. چه نتیجه میخواد بگیری داداش؟
هیچ فایده
نداره. حکم به بطلان این چهار فرد یا حکم به بطلان اون صورت مسئله مورد روایت؟ ما که قبول کردیم اون رو. نه نه ببینید دقت کنید، ما قبل از بحث امروزمون، یعنی قبل از ثم ان الواجب، چه کار کردیم؟ حکم به بطلان کردیم. حالا میخوایم بگیم آقایون شما نمیتونید از مورد روایت خارج بشید. چرا بعضی آخه بعضی ها ممکنه بگن مورد مخصص نیست، بگن آقا ما کار به مورد روایت نداریم. اگر بایع فضولی بفروشد ثم اشتراه من المالک و اجازه، چه این شرط ها رو بکنه چه این شرط ها رو نکنه، یک کسی بگه این باطل روایت، میگن باطل. ایشون میخواد دست بذاره رو مورد روایت، بگه آقا مورد روایت جاییست که بایع فضولی برا خودش فروخته، اینو حواستون باشه. و از اون طرف مشتری منتظر اجازه کسی نیست، بیع رو تمام شده میبینه، اینو ما داریم میگیم باطله، بقیهشو نمیگیم باطله. چیزی بیشتر از این نمیخواد ایشون بگه، میخواد بگه این چهار تا خارجن. اگر برای شما واضح و روشن بوده عیبی نداره، این میشه برای شما یک امر تکراری. نه روایت میگه ایشون فقط مورد رو میگیره،
روایت هم خود اون صورت مسئله به نظر نمیاد که ظهور در همون موارد روایت داره، یعنی که نمیدونه.
نه 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 نه، یعنی لااقل ممکنه کسی تصویر بکنه، کسی خیال بکنه که اینا هم شامل میشه. علی ای حال نهایتش این است که شما میگی توضیح واضحاته، اما من عرض میکنم اینطور نیست که توضیح واضحات باشه، ممکنه واقعا همون صورت مسئله برای کسی این تداعی رو بکنه که اگر شما شرط هم بکنی به باطل، چون ایشون حکم به بطلان کرد. بله دیگه، بله دیگه، حکم به بطلان که کردیم الان داریم تفسیر میدیم، میگیم حکم به بطلان مال جاییست که مشتری منتظر اجازه کسی نیست، اما این چهار صورت حکم به بطلان درش نیست، این میشه تفسیر دیگه. تفسیر یعنی دوستان بزرگوار، ما فرع اول رو گفتیم، فرع دوم کجاست؟ فرع دوم دوستان جاییست که، خوب عرضم رو دقت کنید، جاییست که بایع فضولی رب با مشتری معامله رو انجام بده. مشتری در اومد میدونی چی گفت؟ حواست خوب به من باشه آقا، حواست خوب به من باشه، من اومدم کتاب آقای زید رو به مشتری بفروشم. مشتری خب حواسش میخواست جمع باشه که معامله تو معامله ضرر نکنه، اومد به من گفت آقا من کار به مالک ندارم، کار به مالک ندارم، او اجازه بده یا نه من معامله رو با تو انجام دادم، کار به اینم ندارم که تو بخوای از او بخری بعد بگی آقا من میخوام بشینم فکر کنم ببینم اجازه بدم به نفعم هست به صلاحم هست یا نه. من فقط به فقط یه شرط رو میپذیرم. مشتری میگه، میگیم چه شرطی رو میپذیری؟ میگه فقط این شرط رو میپذیرم که اگر تو خریدی از آقای مالک این جنس مال من باشه، نتونستی بخری معامله فسخ، این معامله عرض کنم واقع نشه، اما اگر خریدی دیگه تو حق نداری بشینی فکر کنی بگی خب حالا که من شدم مالک بشینم فکر کنم ببینم اجازه بدم یا اجازه ندم، دیگه اختیار از دست تو خارج. یعنی اگر تو از مالک خریدی دیگه جنس مال من باشه. بایع فضولی هم این رو قبول بکنه. فرقش با فرع اول چی شد؟ تو فرع اول شرط اجازه شد، گو آقا اگر مالک اجازه داد یا اگر خودم بعد از مالک شدن اجازه دادم، اما تو صورت دوم و فرع دوم شرط اجازه نمی کنه. میگه چی؟ میگه شرط این باشه که تو مالک بشی، همینقدر که مالک شدی دیگه اجازه تو شرط نباشه، به محض این که مالک شدی جنس بشه مال من. آیا یه همچی بیعی صحیحه یا نه؟ من میام میگم آقا این جنس رو من به شما میفروشم به شرط این که بتونم از زید بخرم، از مالکش بخرم، همین که خریدم باشه مال تو دیگه، خریدم حق دبه کردن نداشته باشم. آیا یه همچین معامله ای صحیح یا صحیح نیست؟ ایشون میفرماید که نسبت به این فرع دوم جناب شهید اول در دروس از عبارتش استفاده میشه، مورد روایت این رو هم شامل میشود. مورد روایت این رو شامل میشه یعنی چی؟ یعنی این بی باطله، یعنی این بی باطله. جناب شیخ انصاری میگه انصاف این است که این داخل در روایات ما نیست. مورد روایت همونیه که سابقا ما گفتیم. کجا؟ اونجایی که مشتری منتظر هیچ شرطی نیست، میگه آقا من بیع رو تمام شده میبینم، مورد روایت فقط اون رو شامل میشه، این صورت دوم و فرع دوم رو شامل نمیشه. بلعخص که شما دیدید مرحوم علامه تو تذکره تو مختلف عباراتی آورد که اون عبارات نشان دهنده این بود که محل بحث کجاست؟ اونجایی که مشتری منتظر هیچی نیست، مترقب هیچ اجازه و هیچ شرطی نیست و بیع رو تمام شده میبینه. اینم دوستان فرع دوم. نگاه کنید عبارت رو. بله دیگه میگه بیع صحیحه. نگاه کنید عبارت رو، عبارت رو تمامش کنم. فرع دوم ولو تبایعا، دقت کنید شرط چیه؟ الا ان یکون اللزوم، یعنی لزوم این معامله بین مشتری و آقای بایع فضولی موقوفا الا تملک البایع دون اجازته، یعنی فقط متوقف بر تملکشه که اگر مالک شد بیع تمام شده باشه، اگر مالک نشد نه، اما اگر مالک شد دیگه حق دبه کردن نداشته باشه. اینجا فظاهر و عبارت دروس انه من البیع المنهی عن فی الاخبار المذکوره، این بیع منهی عن هست و داخل در همین اخبار توستری است، یعنی این اخبار شاملش میشه. چی گفته جناب شهید اول که ایشون میگه از عبارتش اینطور ظاهره؟ میگه حیث قال جناب شهید اول در دروس فرموده و کذا، کنار کذا بنویسی یسه حلبی و کذا یسه حلبی لوبا ملک غیرهی ثم انتقل الی فاجازه، اینو گفته صحیحه. این کذا برمیگرده به بحثای قبلی، این که من کذا رو یسه معنا کردم مربوط به قبله، اما عمده بحثمون اینجاست. میگه ولو اراد لزوم البی بل انتقال، یعنی اگر تو معامله قصد این آقایون چی باشه؟ لزوم بی باشه فقط به صرف انتقال. دوستان انتقال مال از کی به کی؟ از مالک اصلی به بایع فضولی. یعنی به محض انتقال مال از مالک اصلی به بایع فضولی این بی لازم بشه. فهو بیع مالیس انده، ایشون میگه این بیع مالیس انده است، یعنی لا تبع مالیس انده شاملش میشود. وقد نهی عن، نهی شده از بیع مالیس انده. پس معلوم میشه ایشون معتقد است اخبار شاملش میشه. انتها کلام جناب شهید اول در دروس. لکن شهید سان اوز میخوام شیخ انصاری میفرماد لکن الانصاف ظهورها فی صورت الاولا. دوستان بزرگوار گولتون نزنه این صورت اولا. صورت اولا به معنای فرع اول نیست. این صورت اولا یعنی همون مورد روایاتی که ابتداعا ما گفتیم، یعنی اونجایی که مشتری مترقب چیزی نیست، انتظار چیزی رو نداره، خودش هم معنا میکنه، میگه صورت اولا میدونه کجاست. وحیه مولا تبای آقاسده این لتنجز نقل و انتقال و عدم الوقوف علی شیء، یعنی اونجایی که بیت تمام شده به حساب بیاد، این رو اخبار دارن میگن، نه این فرع دوم رو. میگیم آقا یه چیز دیگه هم بگو خیالمون راحت بشه. میگه آقا اون چیز دیگه که من باید بگم و شما خیالت راحت بشه عبارت تذکره و مختلف است که گذشت. و ما ذکره فی تذکره، اون تعلیلی که ایشون تو تذکره ذکر کرد کسریه فی ذلک، این صریح در این است که مورد اخبار کجا رو شامل میشه؟ فقط همون صورت اول رو شامل میشه. حیث علل المن بالقرار و عدم القدره علی التسلیم. ایشون گفت ما اگر باطل میدونیم به خاطر قراره، به خاطر عدم قدرت بر تسلیمه. شما بگید قرار و عدم قدرت بر تسلیم مال کجاست؟ مال جایی که مشتری منتظر چیزی نباشه، بی رو تمام شد، اونجا قراره، اونجا عدم قدرت بر تسلیمه. این مال تذکره. و اصرح منها، صریح تر از عبارت جناب تذکره، کلامه المحکی عن المختلف فی فصل النقد و النسیه. جناب علامه در مختلف تو فصل نقد و نسیه یه عبارتی رو آورده که اون دیگه از عبارت تذکره هم صراحت بیشتری داره. من به جهت اینکه این عبارت رو همینجوری رهاش نکرده باشیم، دقت کنید عبارت مختلف رو در فصل نقد و نسیه سریع براتون میخونم. ببینید ایشون وقتی در مورد بیع معین خارجی عرض کنم خدمت شما، میگه نهی وارده، میگه فانه، دقت کنید به عبارت، فانه لا یصح بیعه لادائه الی التنازع، یه همچی بیعی جائز نیست چون دعوا پیش میاد، اختلاف پیش میاد. میگیم چرا؟ میگه از ربا ما یمنع مالک من بیعه، چون چه بسا بایع فضولی رفت از مالک بخره، مالک گفت من نمیفروشم، جفت پا رو توی یه لنگه کفش کرد گفت من نمیفروشم، ولی مشتری یطالب البایع بهی، اما مشتری میاد یقه بایع فضولی رو میگیره، میگه تو گفتی به من میدی باید بگیری. این مال کجاست؟ مال جاییست که بیع تمام شده باشه، ولی اگر روز اول بایع فضولی به مشتری شرطاشو کرده بود، گفته بود که آقا اگه من تونستم بخرم به تو تحویل میدم، که دیگه نمیتونست بگه مشتری یطالب البایع بهی. این عبارتشون میفرماد از این تعلیل تذکره صریح ترم. تمام شد. به یه فضولی رو شما چجوری قابل توجیه میبینید؟ همون فضولی معمولی رو میگید اجازه بعدش اومد دیگه؟ باریکلا. حالا به یه فضولی رو هر جور سعی میدونید، اینجا هم همون جور سعی بدونید. چرا؟ دقت کنید، منی که من بایع فضولی که معامله رو با مشتری انجام دادم، گیر من چی بود که این معامله رو شما سعی نمیدونی؟ خب وقتی مالک شدم یه مانعی وقتی بیع انجام دادم، انگار اجازه رو جلو جلو دادم، اون اجازه رو من باید بدم دیگه، من از اول این اجازه رو دادم، اجازه رو دادم، صیغه رو خوندم، تنها مانع چی بود؟ این بود که من مالک نبودم. تا مالک شدم خود به خود اتوماتیک
اجازه اداره شده، صیغه‌ای که خونده شده، ایجابی که شده، همه در
خب نداره. آقا تو به یه فضولی گفتم چه کار میکنی، اینجا هم همون کار میکنم، برای همینه. میدونم اجازه بعدش میاد. چه فرقی میکنه اجازه بعدش بیاد یا قبل؟ شما توی بی اجازه میخوای، ملکیت میخوای، صیغه‌ام میخوای. چطور تو بی فضولی میگی این مالک نبود، اجازه هم نداشت. خب ملکیت و اجازه که بعدن اومد کافیه. خب اینجا هم اجازه از همون اول اومده، ملکیتش بعد اومده. خیلی چیز عجیب غریبی نیست. شما چطور تو بیع فضولی میگه با اجازه بعدی صحیحه، اینجا با مالک بودن بعدی صحیحه؟ ببینید ما تابع دلیلی. اگر بگید روایات شاملش میشه، باید ببینیم روایات اگه شاملش میشه و من میکنه علا اعیاننا میگیم بیع صحیح نیست. اما اینکه شما بفرمایید چطور میشه، یه چیز عجیب غریبی نیست. چطور بیع فضولی رو شما گفتی آقا این مالک نیست، میفروشه، بیعم صحیح اگر اجازه بعدی اومد. خب اینجا میگیم این مالک نیست، اجازه رو از اول داده، صیغه رو هم خونده، فقط مالک نبوده، ملکیت که اومد بیع صحیح. باریکلا به این صورت نیست و به باطله دیگه. شما معیدید. ببینید امام علیه السلام فرمودن اگر این آقا اختیار داره که بده یا نده، این بهش صحیحه. معناش این است که اگر اختیار ندارد به چیه؟ به باطله. اختیار ندارد رو شما معنا کن، یعنی اونجایی که مترقب چیزی نیست، منتظر چیزی نیست، اختیار نداره، به تمام شده است، اونجا رو میگه باطله. شیخ هم از اول داره رو همین مانور میده دیگه، میگه آقا فقط به فقط جایی باطله که این آقا به این رو تمام شده میبینه. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. مورد روایت آباری کلا